اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به فصل یا بند 34. درسته؟ قال فلا انقیل فعلا هالا لا سبیل الى القول بالامکان و کون الوجود واجبن بالذات و کون الماهیات و النسب و الاضافات من الصفات غیر مجعولت ولا معلوله غیر مجعولت ولا معلوله به کونها غیر موجوده بل غیر قابلت به وجود و متا تحقق هادا فلا سبیل الى القول بالامکان بل بالایجاب و الاقتضاء و هادا بین لا حاجت بنا الى التطویل و الاتمام. خب بعد از اینکه جناب ماتن و شارح به بحث از تعینات جلائیه و استجلائیه پرداخت، نوبت میرسد به بیان اشکالاتی که نسبت به تفاصیل و تجلیات ذات و تعینات جلائی و استجلائی وارده. همونطوری که اگر خاطرتون باشه بعد از اینکه به تبیین و اثبات وحدت شخصی وجود پرداخت و سپس یه سری اشکالاتی رو مطرح کرد و جواب داد، اشکالات از سوی مشائیان رو مطرح کرد و جواب داد، بعد وارد بحث دیگری شد که عبارت بود از تجلیات و تعینات، هم تعینات ربوبی و هم تعینات خلقی. حالا میخواد اشکالات این بحث رو بگه، چون اگر ما عرفان نظری رو دارای سه مسئله بدانیم، یکی الوجود و واحدان لا شریک الله که وحدت شخصی وجوده و یکی بحث تجلیات و تعینات وجود و سوم بحث انسان کامل، و بحث اول که وحدت شخصی وجود است تمام شد، اشکالاتش هم گفته شد، بحث دوم که بحث تجلیات و تعینات وجوده هم گفته شد، حالا میخواد وارد اشکالاتش بشه و سپس بحث انسان کامل هم هست که دیگه از فصل 41 تقریبا وارد این بحث انسان کامل خواهد شد. یعنی ما تا فصل 40 در واقع به این ادامه همین بحث خواهیم پرداخت. اشکالات ششگانه‌ای رو نسبت به تجلیات و تعینات ربوبی و یا جلائی و استجلائی ذات مطرح شده که از همین فصل 34 شروع میشه. اشکالات شش تا اشکاله که شش تا اشکال در فصل 34 مطرح میکنه، از فصل 35 به جواب اشکالات میپردازه، فصل 35 36 37 38 39 جواب این اشکالات، بعد در فصل 40 هم باز یک ادامه از بحث فصل 39 رو مطرح میکنه و لذا و پس از این دیگه مباحث رو مباحث تعینات جلایی و استجلایی رو تمام میکنه و از کردن دیگه وارد از فصل 41 وارد انسان کامل میشه. اشکالات ششگانه که ناظر به عرض کنم خدمتتون تعینات الهی هست که عمدتا اشکالات به تعینات استجلائی وارد هست، ولی بعضی از اشکالات خب تلویحا به تعینات جلائی هم وارد میشه. این شش تا اشکال عبارتن از همه اشکالات برمیگرده بر این که ما وحدت شخصی وجود رو اگر بپذیریم این اشکالات لازم میاد. اشکال اول این است که حالا من شش تا اشکالو که در این فصل 34 ماتن و شارح ماتن بیان کرده و شارح شرح داده، اینا رو عرض بکنم دیگه فعلا به جواب کاری نداشته باشیم، فعلا خود اشکالات رو بفهمیم و بعدش به دیگه از فصل بعدی وارد جواب میشیم. اشکال اول این است که بنابر نظریه وحدت شخصی وجود دیگه چیزی غیر از واجب تعالی باقی نمیماند تا امکان وصفش قرار بگیره، برای اینکه امر دیگه دایر میشه بین واجب و ممتنع. آنچه موجود است واجب است، آنچه معدوم است ممتنع است. دیگه مواد ثلاثی در کار نیست، مواد یا وجوب یا امتناع، در حالی که ما یقین داریم که امکان وصف عدمی نیست. به عبارت دیگر اگر وجود الوجود و واجب به ذات باشد، دیگه ماهیات و نسب و اضافات میشن همه معدوم. وقتی معدوم شدن دیگه راهی نمیماند برای اینکه ما چیزی رو به امکان متصف کنیم، در حالی که قطعا میدانیم که امکان احتیاج به یک موضوعی داره که به امکان اتصاف پیدا بکنه. و وقتی شما موضوعی نداشته باشید که متصف به امکان بشود، دیگه بحثی از امکان نخواهید داشت، در حالی که عرفا عرض کنم خدمتتون در همین مباحث عرفانیشون تصریح کردن به خدمت رو عرض کنم همین مبحث امکان و توضیح دادن که ماهیات متصف میشن به امکان، و اگر ماهیات امر عدمی هستن دیگه چه اتصافی به امکان پیدا بکنن. این اشکال اول. یعنی به عبارت دیگر عرفا از یک طرف قائل به وحدت شخصی وجودن، از طرف ماهیات رو متصف به امکان کردن، و این دوتا گزاره و دو ادعا با هم جمع نمیشه. اشکال دوم این است که باز بنابر وحدت شخصی وجود، ماهیات و نسب و اضافات اینا ممتنع الوجودن. وقتی ممتنع الوجود بود باشن دیگه معنا ندارد بگید از طرف حق تعالی ایجاب می کند ماهیات را یا اقتضا می کند ماهیات را. یعنی ایجاب و اقتضا از طرف حق تعالی نسبت به ماهیات دیگه معنا نداره، برای اینکه ایجاب و اقتضا معانی نسبی هست، حتما بین متغایرین باید تحقق پیدا بکنن، یه مقتضی باید باشه یه مقتضایی باشد تا اقتضا معنا پیدا بکنن. شما عرفا از یه طرف میگید وحدت شخصی وجود، از طرف دیگر میگویید که حق تعالی اقتضا میکند ماهیات را. خب این ماهیات که امر عدمی هست، خب واجب تعالی اقتضا بکند امر عدمی رو، چه معنایی داره؟ این هم اشکال داره. اشکال سوم این مقدار اشکال پیچیده تریست و دقت بیشتری میخواد، و آن این است که شما عرفا از طرفی وحدت شخصی وجود رو مطرح میکنید، از طرفی از ظهور سخن میگید، یعنی میگید که الوجود واحد لا شریک کلم ما سوى الوجود ظهورات وجودن. اشکال سوم این است که مراد شما از ظهور چیست، مقصودتون از ظهور چیست. یه مقدار در حال دقتی میخواد من یادداشت کنم که مقصود شما از ظهور چیست؟ آیا مقصود تو از ظهور وجود عینی یا وجود عقلی یا ماهیات است؟ منظورتون از ظهور چیست؟ آیا وجود عینی یا وجود عقلی یا ماهیات؟ اگر منظورتون وجود عینی است، مقصودتون آیا وجود مطلق عینی است یا به تعبیری وجود عینی مطلق است یا وجود عینی مقید، و مقصودتون از وجود عقلی آیا وجود عرض کنم عقلی مطلق است یا وجود ارز کنم عقلی مقید. یعنی پنج فرض درست میشه. اگر مقصود وجود عینی مطلق است، پس باید بگید که وجود مطلق، وجود عینی مطلق مقتضی خودش هست. چون دارید میگید که وجود مطلق حق ظهور دارد غیر را. مقصود ظهور چیه؟ میگید وجود عینی مطلق. یعنی معنیش میشه؟ معنیش میشه که وجود عینی مطلق مقتضی خودش هست، در حالی که میدونید باید بین مقتضی و مقتضا یک مغایرتی باشه. اینجا مقتضی و مقتضا یکیه و این معنا نداره، لغوه و محال است که مقتضی و مقتضا یکی باشن. یعنی هم واجب تعالی وجود عینی مطلق است که اقتضا کرده ظهور را. ظهور چیه؟ وجود عینی مطلق، یعنی خودش خودشو اقتضا کرده.
ظاهر اینا و مظهره.
این در واقع ظهور و مظهر یکی شده. توجه دارید. و این محاله. اگر بگید مقصود عرض کنم وجود از این ظهور وجود عینی مقید است، و وجود عینی مقید میدونید مرکب اصلی از وجود عرض کنم خدمتتون عبارت از وجود مطلق که مقید به قید و قید، یعنی وجود عینی مقید مرکب از وجود مطلق و قیده. مثلا هر وجود مقیدی، مثلا وقتی میگی زید مرکب از انسان است و عوارض خاصه، درست؟ عوارض مشخصه. اینجا هم که میگی ظهور وجود عینی مقیده، وجود عینی مقید مرکب از وجود مطلق و قیده است. خب وجود مطلق که فوق جعل و تأثیره، معنا ندارد که بگیم تو واجبه دیگه، وجود مطلق واجبه ضروریه و فوق جعل و تأثیره. لذا محال است بگیم واجب تعالی جعل کرده است، تأثیر گذاشته است وجود مطلق را، تو فوق جعل و تأثیره. قید هم که امر عدمی است، چون برای وجود مطلق چیزی وجود ندارد و قید امر عدمی است. امر عدمی شد میشه دون جعل و تأثیر، درست؟ مجموع هم که چیزی غیر از اجزا نیست. به تعبیری وقتی مرکب و مجموع یه جزش فوق جعل و یه جزش دون جعل شد، مجموع هم کتاب اخص مقدماته باید بشه دون جعل. به عبارتی مجموع چیزی غیر از اجزایش نیست. پس نمیتونه مقصود از ظهور وجود عینی مقید باشه. فرض سوم که بگید مقصود از ظهور وجود عقلی مطلق است. خب این وجود عقلی مطلق، این وجود عقلی مطلق یعنی وجود عینی حق اقتضا کرده، جعل کرده وجود عقلی مطلق را. میگه این وجود عقلی مطلق اگر بخواد جعل بهش بخوره، باید عرض کنم خدمتتون وجود عینی رو بپذیره. یا اینکه بگید نه، وجود عقلی رو بپذیره. اگر بگید وجود عقلی مطلق با جعل و تأثیر واجب الوجود وجود عینی رو میپذیرد، یعنی وجود عقلی با وجود عینی با هم اجتماع پیدا کردن، این میشه اجتماع متقابلین. توجه دارید و محاله. و اگر بگید واجب تعالی
جعل و تأثیر گذاشته بر وجود عقلی مطلق. یعنی وجود عقلی مطلق وجود عقلی پیدا کرده است،
میشه اجتماع متماثله که اینم محاله. درست.
اگر بگید که واجب تعالی جعل و تأثیر گذاشته بر وجود عقلی مطلق، اما با این جعل و تأثیر یه امری غیر از وجود عینی و وجود عقلی پیدا کرده، مثلا امر ماهوی پیدا کرده،
با جعل و تأثیر واجب این وجود عقلی مطلق یه امر ماهوی پیدا کرده، این امر ماهوی هم که امر عدمیه، وجودی نیست، بذار امر عدمی متعلق جعل و تأثیر قرار نمیگیره. خب
فرض چهارم که بگید واجب تعالی جعل کرد ظهور کرده، یعنی جعل کرده وجود عقلی مخید را، یعنی منظور از ظهور وجود عقلی مخید باشد، وجود عقلی مخید هم منحل می شود به وجود عقلی مطلق و قید. خب وجود عقلی مطلق که تدریبش معلوم شد،
همون مشکلات قبلی دوباره برمی گرده،
میریم سراغ قید. خب این قید هم چی؟ قید هم یه امر عدمی هست،
توجه داریم امر عدمی،
مجموع این مقید و قید هم که
متعلق وجود قرار نمیگیره، وجود رو نمیپذیره، چون مجموع تابع اخص مقدماتش و اخص اجزایش هست.
فرض پنجم که بگیم مقصود از ظهور ماهیات هم،
خب میگیم ماهیات هم با قطع نظر از وجود اعتباری محضن، وقتی اعتباری محض شدن به عدم برمیگردن، وقتی به عدم برگشتن دیگه قبول جعل و تأثیر نمی کنن. پس بنابراین اشکال سوم این می شود که اگر ظهور رو، اگر وحدت شخصی وجود رو بپذیریم که ظهور می کند بر مظاهر، مقصود شما از ظهور چیست؟ یا وجوده، مقصود از ظهور وجود عینی مطلق است، یا وجود عینی مقید است، یا وجود عقلی مطلق است، یا وجود عقلی مقید است، یا ماهیات و نسب و اضافات هست، و هر پنج فرض باطل شد، پس مقوله‌ای به نام ظهور نخواهد ماند. این عرض کنم خدمت شما، خدمت رو عرض کنم که اشکال سوم. اشکال چهارم از اشکالات ششگانه این است که اگر وحدت شخصی وجود پذیرفته شود دیگه ما سوالا میشه عدم، وقتی عدم شد دیگه تفاوتی بین عوالم سلاسه پیش نمیاد، دیگه نباید بگید مثلا عالم اروا، عالم مثال، عالم اجسام، اصلا تفاوت بین عوالم سگانه بیمعناست و سالبه به انتفاع موضوعه. توجه دارید؟ برای اینکه چیزی غیر از وحدت شخصی وجود ما نداریم، وقتی چیزی به نام وحدت شخصی غیر از وحدت شخصی وجود نباشد دیگه بین عوالم ارواح، مثال و اجسام که تعینات خلقی هن و استجلایی هن، بین اینا فرقی نیست، بین این تعینات استجلایی و تعینات جلایی که اما مثلا تعیین ثانی که عالم معانی است هم فرقی نیست. یعنی چه فرقی است بین عالم معانی و عالم شهادت، بین عالم معانی و عالم ارواح چه فرقی؟ هیچ فرقی نخواهد بود، یکسان هم دیگه. اینو همه حتی اگر کسی بگوید که شاید تفاوت به اجمال و تفصیل باشد که عالم معانی که تعین ثانی است عالم اجمال است و تعینات خلقی عالم چی در واقع جزء عوالم تفصیلی هست، میگه این تفاوت ایجاد نمی کنه. برای اینکه شما غیر از وجود مطلق چیز دیگری نداری، ما سوى وجود مطلق عدم هم و لا میزه فی الاعدام من حیث العدم، دیگه عوالم که ما سوى وجود هستن همه عدمی هن و تمایزی بینشون معنا نداره. اشکال پنجم، اشکال پنجم اینه، میگه شما عرفا در تعینات خلقی یه عالمی رو فرض کردید به نام عالم مثال، در حالی که فلاسفه مشا، جمهور مشایی نفی کردن عالم مثال رو و بر نفی عالم مثال هم دلائل قوی اقامه کردن و اثبات کردن این دلائل و حجج رو در کتاب‌های فلسفیشون. بنابراین دیگه جایی نمونه که شما عالم مثال رو وجودش رو بپذیرید. ولذا اشکال پنجم از اشکال ششگانه این است که عالمی به نام عالم مثال وجود خارجی ندارد، حتی به همون معنایی که هر معنایی که شما برای ظهور بدید. اشکال ششم این است که میگن شما در همین متنای قبلیتون اشاره کردید، گفتید که هر چقدر شیئی از منبع وجود دورتر بشود و به امکان صرف و عدم محض نزدیکتر بشود، مثل عالم ماده، این اتم و اکمل است. این عبارت رو داشت دیگه تو مباحث عرض کنم خدمتون قبلی که صفحه 382 همین متن شاره اومد که عرض کنم، بله، و به این تم ظهور الوجود از لا مرتبه تف ظهور اشد من المحسوسات و ذالکه لبلوغی فر کسرت الامکانیه اقصن نهایه صلاح لعن یکون مزرا للوحدت الوجودیه از ما جاوز حد و انعکس زدو رجوع دارید. و بعد اشاره کرد به جرم اول و محدد الجهاد و فلک نهم. اینو چیز کرد تو متن ماتن هم بود که وفی هذا العالم، صفحه 373، فی هذا العالم یعنی عالم اجسام، تم ظهور الوجود فان ظهور التجلی الوجودی کمل و تم عند ایجاد جرم اول علی محد جهان. خب ایشون میگه این حد بعید از حق و ثوابه، برای اینکه اولا و اجود این است که عکس اینو بگید که هر چقدر از فساد و تغییر و فنا دورتر بشود این اتم و اکمل است. عکسش رو شما باید بگید، نه اینه که شما بگید. پس این 6 تا اشکالی که مطرح شده، حالا ما متن هم بخونیم ببینیم متن چطور توضیح داده اینا رو و بعد سراغ شرح شاره. حالا معلوم شد دیگه 6 تا اشکال. قال فل انقیل، این فل انقیل اشکال اول است که ناظر به سطر اول صفحه 347، صفحه 347 از کنم از متن کتابی که آقای رمضانی تصحیح کرده، از کنم خدمت شما در سطر اولش، یعنی از صفحه قبلش داره، فإن الماهیات والأعیان الثابته فان المایل والعین ثابته غیر مجعولت ولا معلولت بالذات و اعتبار کونا معقولت انما و به اعتبار کونا غیر مقایت لذات العاقله فی الخارج. میگه که فلئن قیل فعلا هذا لا سبیل الی القول بالامکان، بنابر آنچه که شما در فصل همین سیوم بیان کردید دیگه رای نموند به قول به امکان، دیگه نمیتونید بگید که ماهیات و اعیان ثابته ممکنند، امکان بهشون اثبات بدید. چرا؟ به کون الوجود واجبن به ذات، برای اینکه وجود واجب به ذات است، و کون الماهیات و نسب و اضافات من الصفات غیر مجعولت غیر مجعولت ولا معلولت، ماهیات و نسب و اضافات از صفاتی هستند که مجعول نیستن، معلول نیستن. چرا؟ چرا؟ چون ماهیات نزد فلاسفه مشا عرض کنم خدمتتون غیر قابل جعلن، نزد عرفا میشن اعیان ثابته و اعیان ثابته باز غیر قابل جعلن. میگه این ماهیات غیر مجعولن، معلول نیستن. چرا؟ لکونه ها، برای اینکه این ماهیات غیر موجودت موجود نیستن، بل غیر قابلت وجود، اصلا قابلیت وجود رو ندارن. وقتی ماهیات نسب و اضافات مجعول و معلول نباشن، موجود نباشن، قابلیت وجود هم نداشته باشن، و متا تحقق هازا، وقتی این تحقق پیدا کرد، این نه تنها مجهول و معلوم نیست و نه تنها موجود نیستن، بلکه قابلیت وجود هم ندارن، فلا سبیل الی القول بالامکان، رای ندارن که متصف به امکان بشون، در حالی که شما تصریح دارید که میگید این مایات متصف به امکان میشون و اتصاف به امکان پیدا میکنن. این اشکال هم. اشکال دوم از بل شروع میشه، بل بل ایجاب ول اقتضا و آزا بین الله حاجت بنا الی تطویل و اتنا. خب خود شما آیه مصنف گفتید که حق تعالی ایجاب می کند، اقتضا دارد غیر ظهورات را، این رو تصریح کردید، در حالی که اگر ما سوى الله نباشد و عدم باشد، اصلا تعبیر ایجاب اقتضا درسته؟ قطعا درست نیست. نه تنها اتصاف ماهیات به امکان نادرسته، تعبیر اقتضا و ایجاب هم نادرسته. معنا ندارد بگید واجب تعالی اقتضا می کند مثلا تعینات جلایی و استجلایی رو، ایجاب می کند تعینات جلایی استجلایی رو، معنا نداره این، برای اینکه اقتضاء واجب غیر را وقتی معنا داره که غیری باشه، وقتی غیر عدمه بنابر وحدت شخصی وجود دیگه اقتضاء و ایجاب معنا نداره. لذا میگه بله، بل بل ایجابه و اقتضاء، یعنی لا سبیل الی القول بل امکان و لا سبیل الی القول بل ایجابه و اقتضاء و هازا بینا لا حاجت بنا الى تطویل و اتمام. خیلی روشنه دیگه، نیاز به تطویل و اتمام هم نداره، نیاز نیست توضیح مفصل تر بدیم. یعنی اینجا از اون ایجازها گویی است که مخل به بحث نمیزنه، مطلب روشنه، معلومه دیگه. وقتی وحده شخصی وجود رو پذیرفتی، ما سبل وجود عدمه، لذا دیگه معنی نداره بگید وجود مطلق ایجاب میکند چی؟ عدم را، معنی نداره این. اقتضا میکند عدم را، معنا نداره. لذا ایجاب و اقتضا هم که در فصول قبلی مطرح شد معنا نداره. اشکال سوم، ولا سبیل ایزن الی القول بالظهور. نگفت لا سبیل الی القول بالامکان، بل لا سبیل الی القول بالایجاب و اقتضا. حالا سوم میگه ولا سبیل ایزن الی القول بالظهور، راهی نیست که قول به ظهور بگید، یعنی بگیم که واجب تعالی وجود مطلق و وجود واحد شخصی این ظهور دارد. ظهور داره چی؟ ظهور داره چی؟ عدم و ظهور داره چی رو؟ مقصود از ظهور چیه؟ میگه لعنه او، گفتیم سه تا معنا برای ظهور گفتن. یک، ظهور یعنی وجود مطلق. دو، وجود مقید. سه، ماهیت. وجود مطلق هم ببخشید سه تا معنا شد، یک وجود عینی، دو وجود عقلی، سه ماهیت. وقت وجود عقلی، عینی و عقلی هم هر کدومش تقسیم شد به وجود، عرض کنم خدمتتون، عینی به وجود مطلق و وجود مقید که پنج تا فرض شد. میگه الان این پنج تا فرض رو خیلی باید دقت کرد تو مت، از مت استخراج کرد. میگه لا سبیل ایزه الا قول به ظهور. چرا؟ لان شنچه این است، لو اريد به این ظهور هل وجود و نفسه. اگر مقصود از ظهور وجود از خود وجوده، یعنی وجود مطلقه، فان بطلان اقتضائها الظهور لم يحتج الى بیان زائده. بطلان اقتضاء، عرض کنم خدمتتون، وجود، این اقتضائها یعنی همون هویت مطلقه. اقتضائی اگر باشه بهتره، یعنی اقتضای وجود، ولی اقتضای ها اگر باشد این اقتضای همون هویت مطلقه. فان بطلان اقتضای ها، بطلان اقتضای وجود و هویت مطلقه، ظهور را احتیاج به بیان زائد نداره. چرا احتیاج به بیان زائد نداره؟ برای اینکه اگر مقصود از ظهور وجود مطلق باشد، باید بگید وجود مطلق اقتضا می کند ظهور را. یعنی چی ظهور؟ یعنی وجود مطلق را. یعنی وجود مطلق اقتضا می کند وجود مطلق را، یعنی مقتضی و مقتضا یک چیز هست و این معلومه باطله، چون اتحاد مقتضی و مقتضا غلطه، باید مغایرت بین مقتضی و مقتضا باشه. ببین اینجا وجود مطلق را مطرح کرد. ولو اریده بهی که فرض اول، یعنی وجود مطلق اینجا یعنی وجود عینی مطلق، این ال وجود و نفسه یعنی وجود عینی مطلق. فرض دوم، ولو اريد به الوجود المقيد بقيد من القيود المعينه، اگر اراده شود به این ظهور وجود مقید، یعنی وجود عینی مقید، حتی به قیدی از قیود معینه، یا قید معینه بین هر قید، یعنی مقصود از ظهور وجود عینی مقید باشه. فرض دوم، میگه فمن البینه ان شیئا من جزئیه لا یقبل جعل و تأثیر لما اشیر الیه من قبل. میگه که این که واضحه که شیئی از دو جزء این وجود مقید، جزئیه یعنی دو جزء زمینش وجود مقید برمید، دو جزء وجود مقید چیه؟ عبارت از وجود مطلق و قید، درسته؟ میگه ان شیئا، هیچ یک، این شیئا رو اینطوری نکره هست، اینطوری بگه، هیچ یک از دو جزء وجود مقید که عبارت است از وجود مطلق و قید قابلیت جعل و تأثیر رو نداره. چرا؟ چون وجود مطلق این وجود مقید دو جز داشت دیگه، جز اول وجود مطلق، جز دوم قید. جز اولش که وجود مطلق است، خب فوق جعله و تأثیره. جز دومش که قیده، امر عدمیه، چون قید غیر از وجود مطلقه و هرچه غیر وجود مطلقه امر عدمی است. وقتی امر عدمی باشد دون جعل و تأثیر است. پس فمن البین ان شیئا من جزئیه لا یقبل جعل و تأثیر، چون یه جزءش فوق جعل و تأثیر است، یه جزءش دون جعل و تأثیره. میگه لما اشیر الیه من قبل، به اینکه قبلا ما به این مطلب اشاره کردیم، اشاره شده از قبلا که به هر حال بنابر وحدت شخصی وجود، وجود مطلق فوق جعل و تأثیره و ما سوى الوجود عدم است و عدم دون جعل و تأثیره. ما در بحث وحدت شخصی وجود این رو در واقع مطرح کردیم و نیازی دوباره به تکرارش نیست. خب حالا اگر هیچ یک از این دو جز جداگانه قابلیت جعل و تأثیر رو ندارد، که یکیش گفتیم فوق جعله و یکی دون جعل، مجموع چی میگی؟ میگه به ها که از کلام فل مجموع من حیث هو مجموع، همچنین کلام همین مطلبی گفتیم در مجموع از اون جد که مجموع هست هم جاریه، یعنی وجود مقید به قید، وجود مقید به قید، این وجود عینی مقید به قید مجموعش هم در نظر بگیرید باز قابلیت از کنم جعل و تأثیر رو نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی یه جزش امر عدمی شد خب مجموعش هم میشه امر عدمی و قابلیت وجود رو نخواهد داشت. برای اینکه کبرا استدلالش اینه دیگه، فانما یقوم به شیء ما لا یقبل الوجود، فانه لا یقبل الوجود ایزن، فانما ما بزن یعنی مجموع، به شیء ما یعنی اجزا، فانه یعنی این مجموع، لا یقبل الوجود ایزن. میگه مجموعی که قائم است به اجزاءش لا یقبل و صفت شیء ما بگیر، که این اجزایی که قبول نکردن وجود را، پس مجموع هم قبول نمی کند وجود را. دقت کردی عبارت رو؟ دقت کنید خیلی عبارت دقیقی است، کبرای کبری. میگه چی؟ عبارت چیه؟ میگه که ما یقوم به شیء ما، ما یقوم به شیء ما، که این شیء ما لا یقبل الوجود، درست؟ فانه یعنی ما لا یقبل الوجود ایزن. دیگه وقتی یک مجموعه که ما یقوم، یک مجموعه که قائم است به شیء ما، یعنی قائم است به اجزایی، که این اجزا اجزایشی بود، این مجموعه رو تو بحث ما چیه؟ وجود عینی مقید، اجزایشی هم اجزایش وجود مطلق و چی؟ خیر. میگه وقتی اجزاش قبول نکرد وجود رو، البته وجود مطلق که قبول نکرد وجود رو، یعنی وجود مطلق فوق جعله، دیگه وجود دیگری رو نمیپذیره، خیلی هم که امر عدمی دون جعله و اصلا وجود نمیپذیره، وقتی این مجموعه که قائم است به اجزایی، که اجزاش قبول وجود نمی کنه، خب مجموع قبول وجود نمی کنه، برای که مجموع تابع اخص مقدماتش هست. خب تا اینجا دو تا فرض رو گفتیم، فرض اول مقصود از ظهور وجود عینی مطلقه، فرض دوم وجود عینی مقید، حالا فرض سوم. فرض سوم و چهارم تقریبا با همه. فرض سوم این بود که مقصود از ظهور وجود عرض کنم خدمتتون عقلی مطلق باشه، فرض چهارم وجود عقلی مقید. میگه اما الوجود العقلی، اما وجود عقلی اگر بخواد مقصود از ظهور وجود عقلی باشه، اگر مقصود از ظهور وجود عقلی باشد، حالا چه وجود عقلی مطلق باشد یا وجود عقلی مقید باشد، هر دو فرق نمی کنه. فانه اگر بخواد مقصود از ظهور وجود عقلی باشد، یعنی باید وجود عقلی جعل بهش تعلق پیدا کنه، یا قبول کنه وجود عینی را، یا قبول کنه وجود عقلی را، در حالی که فعنو لا یقبل الوجود العینی ولا العقلی، وجود عقلی نه وجود عینی رو میپذیرد، چون اگر وجود عینی رو بپذیرد اجتماع متقابلی لازم میاد. نه وجود عقلی رو میپذیرد، چون وجود متماثلین لازم، اجتماع متماثلین لازم میاد و هر دو محال است. حالا اگر گفتید که نه این وجود عقلی یه چیزی غیر از وجود عینی و عقلی رو بپذیرد، یعنی چی؟ یعنی مثلا یه قید دیگری، مثلا ماهیتی رو بپذیرد، که ماهیت هم امر عدمی هست. وقد عرفت القول المحقق فيما عدا الوجودين من القيود المخصصه، و شناخت قول محقق را در ما عدا الوجودين که همون ماهیات باشد از قیود مخصصه. یعنی اگر وجود عقلی وجود عینی رو نپذیرد چون اجتماع متقابل لازم میاد، وجود عینی رو هم وجود عقلی رو هم نپذیرد چون اجتماع متماثل لازم میاد، ماهیت هم نمیپذیره، برای که ماهیتی اصلا وجود خارجی نداره، ماهیت امر عدمیه. خب حالا اگر اینجا اومدید وجود عقلی رو مقید گرفتید، دقت کردید وجود عقلی مقید شد، خب اجزایش مشکل داشت، مجموعشی میگه و ها کزل کلام فی المجموع العقلی، مجموع عقلی هم تابع خاص مقدماته، چون بالا گفتیم فانما یقوم بشیء ما لا که لا یقبل الوجود فانه لا یقبل الوجود ایزن، و دیگه لا وجه فلا وجه للاعاده، نیازی به اعاده نداره. دقت کردید؟ پس جناب ماتن وجود مطلق، وجود عینی مطلق را و وجود عینی مقید رو جداگانه توضیح داد، ولی وجود عقلی رو دیگه نیامد جداگانه تفصیل بده به وجود عقلی مطلق و وجود عقلی مقید، با هم مطرحشون کرد که وجود عقلی اصلا قبول نمی کنه وجود عینی و وجود عقلی را، غیر از وجود عقلی و عینی هم که چیز دیگری ندارین، امر عدمی است. فقط به هاکذا کلام اومد بحث رو برد روی مجموع عقلی، یعنی وجود مقید عقلی راز یا وجود عقلی مقید که مجموعش هم تابع خاص مقدمات، لذا نیاز به توضیح بیشتر نداره. این چهار تا فرض. فرض پنجم که بگیم مقصود از ظهور ماهیاتن، نسبن، اضافاتن، اینجا یه معنی لو اريد ولو اريد به ظهور شيئا من الماهيات او النسب او الاضافات، مقصود از ظهور ماهیات نسب اضافات باشد، میگه فقط عرفت ما فيه، شناختی اشکالی که درش هست که ماهیات نسب اضافات امور عدمی هستند، غیر مجعول هستند، جل بهشون تعلق پیدا نمیکنه که بخوایم ظهور رو به معنای ماهیات و نسب و اضافات بگیریم. فلا حاجت الى مزید تقریر و توضیح، یه نیازی به تقریب دوزی اضافی نداره. خب این از اون نه نه وجود این عقلی اینجا ذهنی منظورش، نه چیز عقلی منظورش وجود مجرد نیست، نه دیگه وجود عقلی وجود ذهنی، وجود ذهنی یعنی وجود غیر خارجی در مقابل الوجود اما عینی و ذهنی. اشکال چهارم چی بود؟ اشکال چهارم این بود که وقتی وحدت شخصی وجود پذیرفته شد، ماسب الوجود امر عدمی هست و دیگه بین عوالم فرقی نیست، چون لا میزف الاعدام من ایس الادم، توجه داری؟ میگه ولا فرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم شهاده، میگه بین آنچه که ذکر کردی از عالم معانی و عالم شهاده فرقی نیست. اینجا شما عالم معانی رو بگیرید تعین ثانی، چون عالم معانی تعین ثانی بود، میتونیدم تعینات جلایی بگیرید عالم معانی رو، عالم شهاده تعینات استجلایی، یعنی بین تعینات جلایی و تعینات استجلایی تفاوتی نیست و اختلاف اینجا هر دو عدم هم دیگه و عدم تمایزی بینشون نیست. میتونید عرض کنم خدمتتون عالم شهادت رو مثلا عالم شهادت به معنی عالم اجسام بگیری که شارع همین کار کرده، ولی ظاهراً ماتل مخصوص از عالم شهادت، عالم شهادت مطلقه است. ببخشید، عالم شهادتی است که هم عالم شهادت مطلقه که اجسام باشه رو شامل میشه، هم عالم مثال هم عالم ارواح. درست. و عالم معانی هم معمولاً تعین ثانی گرفته میشه. نه، چون تعین اول کاملاً مقام اندماجی رو داره، تفصیلی رو نداره، لذا عالم معانی بهش نمیگه. حالا هر مشخصه میخواد بگه که بین این عوالم تمایزی نیست، برای نظر وحده شخص وجود، ماسه بر وجود عدم هم دیگه، عدم باشه دیگه تمایز بین عوالم نیست. میفرماید که بلا فرق بین ما ذکرت من عالم المعانی و عالم شهاده فإن حصول الموجودات فیهما، حصول موجودات فیهما یعنی موجودات اینجا یعنی مثلا مظاهر، فیهما در این عالم معانی و عالم شهادات، مثلا اسما و صفاتی که در عالم معانی است به نحو تفصیلی، و موجوداتی که و مخلوقاتی که در عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجسام هست در همین عالم شهادت. میگه اینو لاختلاف فیه عند تحقیق، اختلافی درش نیست نزد تحقیق. چرا؟ برای اینکه همه عدمیه. ام و اما الاسما و صور نوعیه و الاضافات و نسب العقلیه، اما اسما که تو عالم معانی است و صور نوعیه که باز همون اعیان ثابته مثلا در صور در عالم معانی، و اضافات و نسب عقلیه که اینا همه در عالم میتونه معانی باشد، حالا به صورت تحقق خارجیشون در عالم شهاده. میگه و بالجمله، این بالجمله یعنی خلاصه این اضافات و نسب عبارتن از الاعیان ثابته، یعنی اسما یک طرف، اسما و صور نوعی رو بگیرید، اسما اضافات و نسب عقلی رو بگید اعیان ثابته. میگه این اسما و اعیان ثابته همشون علتیه من عوارض وجودن، همه از عوارض وجودن. خب حالا این اسما و اعیان که از عوارض وجودن و الوجود المطلق فلا اختلاف فیشه، این منا اختلافی درشون نیست. عبارت رو دقت کنید، این الوجود المطلق عطف به الوجود نگیرید. الوجود هم یعنی وجود مطلق هم. آره، التی هی هم من عوارض الوجود و الوجود المطلق. خب این مسئله خیال کرده این تکراره، نه حسبش کرده، درستاش کرده. نه، ببینید، مقصود از من عوارض الوجود، این الوجود یعنی وجود مطلق. الوجود المطلق و عطف به چی بگیریم؟ عطف به الوجود دیگه نگیری، چون معنا نداره. الوجود هم گره الوجود مطلق، دوباره الوجود مطلق بیا. الوجود مطلق و عطف بر اعیان ثابته و اسما بگیری، یعنی اسما و اعیان ثابته هر دو از عوارض وجودن، وقت بین این اسما و اعیان از یک طرف و وجود مطلق از طرف دیگر اختلافی نیست. توجه دارید؟ چیزی غیر از این نیست. ببینید، اسما و اعیان ثابته دیگه اینا از عوارض وجود مطلق هست. درست؟ بین این اسما و اعیان، اعیان ثابته و وجود مطلق اختلافی نیست. یعنی چی؟ یعنی ما غیر از وجود مطلق چیزی دیگه نداریم. این اسما و اعیان ثابته رو که از عوارض گرفتن امر عدمی هم، وجود نیستن، و لذا اختلافی بین اسما و اعیان از یک طرف و وجود مطلق از طرف دیگر نیست. توجه دارید؟ خب حالا که تفاوتی نیست، به چه لحاظ تفاوتی نیست؟ میگه از چند جهت تفاوتی نیست. از چند جهت؟ یکی به حسب موضوع و محل، دوم به حسب مفهوم، سوم به حسب عوارض. لا به حسب الموضوع و محل ولا به حسب المفهوم ولا به شیء من العوارض. بعد و اما القول سر سطح باید بیاد یه کنه ان قلت قلتیه در همین اشکال چهار. اولا بین موضوع و محل میدونید فرقه، محل اعم از موضوعه. به هیولا که صورت رو میپذیره محل گفته میشود، به معروض عرض هم محل گفته میشود، این محل رو به کار میگیره. ولی موضوع تنها به معروض عرض گفته میشه، موضوع تنها به معروض عرض گفته میشه، یعنی به هیولا محل میگن ولی موضوع نمیگن. اما به جوهری که عرض رو میپذیرد موضوع گفته میشود، محل هم گفته میشود. خب میگه که بین اسما و اعیان ثابته از یک طرف و وجود مطلق از طرف دیگر اختلافی نیست به حسب موضوع. چرا به حسب موضوع اختلافی نیست؟ بنابراین اینکه یک حقیقت بیشتر در خارج نیست و اون وجود مطلقه و ماسب الوجود مطلق عدمیه. به حسب مفهوم هم اختلافی ندارن. آخه ممکن کسی که چرا با مفهوم وجود مطلق و مفهوم اسما و اعیان متفاوتن؟ بله متفاوتن به لحاظ مفهومی، ولی مفاهیم با قطع نظر از وجود هم عدم محضن و معدوم ملاک اختلاف نمیتونه باشه. به لحاظ موضوع و محل که ملاک اختلاف نیست، چون یک حقیقت در خارج بیشتر نداریم به نام وجود مطلق. به لحاظ مفهوم هم گرچه اختلافی دارن، ولی مفاهیم با قطع نظر از وجود عدم محضن و معدوم ملاک اختلاف نمیتونه باشه. پس به لحاظ مفاهیم هم نمیتونن اختلافی با هم داشته باشن. ولا به شیء من العوارض، یعنی به لحاظ عوارض هم که بگیم مثلا اسما و اعیان یه عوارضی دارن که وجود مطلق ندارن، عوارض هم با قطع نظر از وجود معدوم هم و صلاحیتی برای ملاک اختلاف ندارن. پس بنابراین اشکال چهارم این است، بنابر نظریه وحدت شخصی وجود بین عالم معانی و عالم شهادات اختلافی نیست. چرا؟ چون فرض اینه یک وجود مطلق بیشتر نیست و بین اسما و اعیان از یک طرف و وجود مطلق از طرف دیگر هم هیچ اختلافی نیست، نه به حسب موضوع، نه به حسب مفهوم، نه به حسب عباره. حالا جالب اینجاست، ببینید دو سطر اول بحث گفت فرقی بین عالم معانی و شهادت نیست، درست؟ چون حصول موجودات در این دوتا واحده، اختلاف نداره. بعد اومد بحثو برد روی اسما و اعیان ثابته که در عالم معانیان با وجود مطلق. یعنی وقتی اسما و اعیان با وجود مطلق اختلافی نداشته باشن به حسب موضوع و محل، به حسب مفهوم و به حسب عوارض، به طریق اولا بین عالم شهادت و وجود مطلق اختلافی نیست و هرچه هست وجود مطلق است. یعنی دقت کنید، اول گفت بین عالم معانی و عالم شهادت. حالا عالم شهادت رو شما شهادت به من هم بگیرید که تعینات استجلالی مراد باشه. میگه بین عالم معانی و عالم شهادت اختلافی نیست. چرا؟ چون الوجود واحد و لا شریک له، درست؟ و هرچه هست وجود مطلقه و ما سوى الوجود مطلق عدمیه و بین اعیان دیگه اختلافی نیست. در قسمت دوم آمد گفت عالم معانی که عبارت از اسما و اعیان ثابته با وجود مطلق اختلافی ندارد، نه به حسب موضوع محل، نه به حسب مفهوم، نه به حسب چی؟ عوارض. خب وقتی وجود مطلق و عالم معانی اختلاف نداشته باشن، به طریق اولا بین عالم شهادت وجود مطلق اختلافی نیست، چون معاصر وجود عدمه. پس بنابراین بین عالم معانی و عالم شهادات هم اختلافی نخواهد بود. دقت کردید؟ یعنی متن نیاز به یه مقدار شرح و بسط. خب حالا ممکنه کسی بگه چه اشکال داره ما یه فرقی بین عالم معانی و عالم شهادت قائل بشویم، بگیم عالم معانی اجمالی است یعنی بساطت دارد، عالم شهادت تفصیلی است و تفاوت این دو عالم بل اجمال و تفصیل است. میگه که سوال آیا این دو تا عالم در موضوع اشتراک دارن یا ندارن؟ یه موضوع دارن، یه حقیقت به نام وجود مطلق است. بنابراین دیگه وقتی جز وجود مطلق چیزی نیست، اجمال و تفصیل هم نمیتونه ملاک در واقع تبیین اختلاف این دو دست عالم باشه. و اما القول بالاجمال در عالم معانی و تفصیل در عالم شهادت فلا طائل تحته، فلا طائل تحته، یعنی این بیان اختلاف بیانی نیست که در واقع اشکال ما رو جواب بده. چرا؟ چرا میگه لاشتراک العالمین فی الموضوع، برای که دو عالم معانی و شهادت در موضوع که وجود مطلق است مشترکن، یک وجود مطلق بیشتر نیست. وجود مطلق این موضوعی که الذی یستلزم تلک المایات و صفات، وجود مطلق و موضوعی که مستلزم این مایات و صفات، یعنی همه مایات و صفات لازمه این وجود مطلق هست. و لیس فی احد الموضوعین دون الاخر شرطان زائد و تحقق مانعه. بگه اینطور نیست که در یکی از دو موضوع، مثلا بگیم موضوع عالم معانی یه شرط زائدی هست یا یک مانعی هست که در مثلا موضوع عالم شهادت نیست، یا یک شرط زائد یا تحقق مانعی در موضوع عالم شهادت هست که در موضوع عالم معانی نیست، و موضوعاشون رو متعدد بگیرید و بعد بگید عالم معانی عالم شهادت تعدد دارن، اختلاف دارن. من موضوع اینا یکیه، موضوعشون وجود مطلقه و غیر از وجود مطلق چیز دیگری وجود ندارد، عدم است. پس بنابراین تمایزی و اختلافی و فرقی بین عالم معانی و عالم شهادت وجود ندارد. بله. و اما القول، اشکال پنجم. خب شما اشکال عرض کنم خدمتتون سوم، تقریبا اشکال اول مربوط به تقریبا فصل سیوم، اشکال دوم هم به فصل سیوم، هم سی و یکم مربوط، اشکال سوم مربوط به فصل سی و دومه. بحث زور توجه داری. اشکال چهارم مربوط میشه، میتونه مربوط بشه فصل مثلا، بله بله، این اشکال سوم برمیگرده به فصل 32 نگفتم در فصل 32 ثم انها اقتضت از ظهور و بروز، ثم انها اقتضت یعنی هویت مطلقه اقتضت از ظهور و بروز، من اشکال گیر مسعود تو از ظهور چیه. اشکال از کنم خدمتتون چهارم برمیگرده، بله میتونه به فصل 32 و 33 باشه، چون در فصل 33 تعینات استجدایی رو بحث کرد. اشکال چهارم فصل 32 ناظر فصل 32 و 33. اشکال پنجم میخواد عالم مثال رو نفی بکنه. خب عالم مثال در کجا گفته شد؟ در همین فصل 33، در فصل 33 گفت ثم عالم المثال ثم عالم اجسام. لذا در واقع این اشکال چهارم، اشکال بخشی پنجم به فصل 33 مربوط میشه. و خدمت شما عرض کنم اشکال ششم هم باز به همین فصل 33 الان هم بقیه فصل 34 بحث میکنم. میگه که و اما القول به عالم مثال فلا طائل تحته و ایزر، اما این اعتقاد به عالم مثال هم مطلبی نیست که عرض کنم قابل قبول باشن. و کیف لا، چطور قابل قبولی؟ چطور لا تعالی تحت او؟ بیم قبعه به الا نفی جمهور مشائین. جمهور مشائین فتوا دادن به نفی آدم مثال و احتجوا علی ذلک بحجج قویه قاطعتن قد اثبتوها فی کتبهم. جمهور مشائین احتجاج کردند، دلیل آوردن به نفی عالم مثال به دلائل قوی که قاطع است و که اثبات کردن این حجج قویه رو در کتبشون. یعنی نه عالم جمهور مشائین عالم مثال قبول ندارن، شیخ اشراق عالم مثال ثابت کرده ولی مشائینشون عالم مثال قبول ندارن، میگن عالم عقل و مجردات تام عالم ماده. اما اشکال ششم که باز مربوط میشه به فصل 33 که عرض کنم خدمتتون اشاره کردم که همون عبارت عرض کنم نظر شما در تعبیر ماتم داشت. بله و کمال و تم عند ایجاد جرم اول و بعد اشاره هم این تعبیر رو داشت که گفت ما جاوز حد و انعکس زده و عرض کنم ام و ام القول که ام القول عرض کنم خب شما مبتدا خبرش فهو و بعیدان هست، میگه و ام القول به انما یکونو ابعد من منبع الوجود و اقرب الى طبیعت امکان سر و عدم المعز فان ظهور الوجود فی یکون اتم و اکمل. شما اینو گفتید عرفا، این قول که گفتید آنچه دورتر است از منبع وجود این از وجود مطلق و نزدیکتر از به طبیعت امکان سر و عدم محض که همون عالم ماده باشد، ظهور وجود در این عالم ماده میشه اتم و اکمل. میگه این قول فهو بعیدون عن الحق و الصواب، غیر دور از حق و صواب است. بل الاولا الاجود ان یجعل الامر علی العکس، اولا و اجود این از سزاوارتر این است که به صواب نزدیکتر این است که این مطلب عکسش قرار داده شود، بل عکسش قرار داده شود و این تو گفته شود فانما یکون ابعد عن الفساد و تغییر و فنا فلا بد و ان یکون ظهور الوجود و ظهور خاصیتی فی اتم و اکمل. اون موجودی که از فساد و تغییر و فنا دورتره، یعنی از عالم ماده دورتره، میشه عالم عقول و ارواح، این ظهور وجود و ظهور خاصیت وجود در این عالم ارواح و عالم عقول اتم و اکمله. در اون عالمی که ابعد از فساده، ظهور وجود مطلق و ظهور خاصیت وجود مطلق در اون اتم و اکمله است. چرا شما پس عکسش رو گفتی؟ این عرض کنم خدمتتون 6 اشکالی که مطرح کردیم. حالا شارع میاد این 6 اشکال رو یکی یکی توضیح میده و جواب میده. و فعلا شارع توضیح میده، جواب اشکال نمیده، فعلا شرح میده این اشکالات رو. عرض کنم خدمت شما بگه الان اینجا کافیه، من یه مقدار خسته شدم، میگم این شب سفرت بودیم، 2 شب رسیدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.